Sumaya from on that back. Then the chakra includes the system of action, and now we have the body. Then, up there, we're just letting it get us in. Well, we'll start with one of those ones, and we'll start all over the time, and we'll get a reservation. Well, that's the way I'm going. Again, عرض مشکل داری داشتیم و باید عرضیت گفتیم و مستد تسیب برای ما خواهم بفرم ما در ایران علاوه اینکه گرفتار نوعی اشکال و تجربیشی در مسئله نهزتی شدن صنعت نفت در خصوص مطبار و مناسبات رهبران و واقعی که اتفاق افتاد به نوع انتظاری که ما از رهبران جنبش داریم و بعد شاهد این هستیم که تاریخ نگاری جریان ملی‌گرا در این جهت بسیار مؤثر بوده و همه چیز رو به سمت دولت به پروسات جریان نهضت ملی رو همانند کرده با اون که در دولت به پروسات اتفاق افتاده یک جیب دیگری رو هم ما در سه تاریخ بعد معاصر شاهد هستیم و اون کار بسیار هوشمندانه که تاریخ نگاری انگلیسی در این را به ثمر رسوند. جالب این که ما در دوران معاصر کمتر کسی داریم که به اندازه وینستون چرچیل در حق ملت ایران ظلم کرده باشه و عجایع گسترده رو برای ملت ایران مرتکب شده باشه، اما در پس‌زمینه های قوانی اجتماع شاهد این هستیم که وینستون چرچیل در جامعه ایران و متاسفانه محبوبیت داره و به شکل قهرمان دیده میشه. هیچگاه نقش چرچیل مورد بحث قرار نگرفت. وقتی که سکوت تا مطرح میشه ما ابتدا ذهنمون انصراف پیدا میکنه، انصراف و اصولی بردارمون تبادر پیدا میکنه به سمت کریمیت روزویت. یه مقدار عمیق‌تر که باشیم و بیشتر بشناسیم میگیم که خب شاپورجی هم بوده، چهار تا کتاب بیشتر خون داشتیم، سیم و هاوس هم پیدا میکنیم. جدیدن هم بحث دونالد ریبر مطرح شده که استاد باستانشناس و صاحب مطالعه در مسائل مربوط معماری و باستان، اما هیچگاه ذهن ها متوجه او کسی که در واقع این فرمان رو به نتیجه رسوند و در واقع کودتا رو به اجماع آمریکا و اسرائیل و انگلستان رسوند، موافقت روزویت کنید و فرمان اجرای کودتا رو صادر کرد، جناب چرچیل هست متوجه اون نمیشه. بعد تازه وقتی که چرچیل تبدیل به پرونده ذهن ما میشه در اصطورت بایدان گذشته ای داره در حدود 30 سال حضور او در فضای سیاست نظامی و سیاست خارجی انگلستان، اتفاقات بسیار مهم رو در خصوص خاورمیانه و ایران ما از نامیه چرچی داره. و اگر بخوایم از اینجا برگردیم به مراقب پرونده سیاسی چرچیل در ارتباط با ایران و خاورمیانه، فکر میکنم که از زمان وزارت جنگ چرچیل بعد از جریان جنگ جهانی اول میتونیم به اون بپردازیم، زمانی که او وزیر جنگ در دولت لوی جورج بود و این مسئله برای امپراتوری پیروز انگلستان در جریان جنگ جهانی اول که با این حوزه سرزمینی بسیار گسترده‌ای که فتح شده و با سقوط امپراتوری عثمانی این حوزه سرزمینی در خاورمیانه و جهان اسلام به دست انگلستان افتاده، اینجا رو باید به چه صورت اداره کرد. برای این اداره خب یک مدل پیشنهاد وزارت خارجه انگلستان بود که در این پیشنهاد مدل تحت الحمایگی مطرح بود. دولت انگلستان بخش سیاست های مالی و سیاست های دفاعی رو رهبری بکنه، یعنی ارتش و مالیه دولت های منطقه رو توسط مستشاران انگلیسی تحت کنترل خودش داشته باشه و از این طریق به طور آرام آرام به میکسی سازی این سرزمین ها مبادرت بود. اما این پیشنهاد مستلزم هزینه های سنگینی بود. اون چه که در عراق اتفاق افتاده بود تقریبا سالیانه 30 میلیون پوند هزینه برای انگلستان داشت و انگلستان بعد از جنگ اگرچه پیروز میدان بود اما اینجا در مسئله هزینه مشکل بسیار داشت. پیشنهاد دیگری رو وزارت جنگ و چرچیل در واقع مطرح میکنه که این پیشنهاد به نظر من بسیار عجیبه و ما الان هم باید توجه بکنیم. آقای دکتر فرمودن که ما به غربی ها نباید اعتماد کنیم. من عرضم بینه به عنوان شاگرد بود ببینید انگلیسی ها کاری که در طول تاریخ با ما کردن اینه که از جیب این جیب ما دزدیدن گرفتن، بعد همون چرا که از جیب ما دزدیده بودن به خود ما پاداش دادن، به خود سیاستمداران ما پاداش دادن، بعد به اینا که پاداش دادن کمک کردن که باز بتوانن از منابع ما دوباره بردارن. کاری که چرچیل در ایران انجام داد با روی کار آوردن دولت رضاخان به همین شکل بود. اینا ابتدا برای حفظ منابع نفتی مجبور بودن یک ارتش 11 هزار نفری اسارپی رو در جنوب اداره بکنن و خب هزینه های زیادی برای اینها داشت، مجبور بودن به قوانین منطقه باج بدن، امکانات به اینها بدن که به اصطلاح کمک بکنن به حفظ این منابع و منافع نفتی انگلستان. بعد در مناطق شرق ایران قوای چریک شرقی رو تأسیس کردن که به اصطلاح مرزهای هندوستان رو حفاظت بکنن، شده 6000 تا نیرو اونجا داشتن، دوباره مجبور شدن بیان نیروی غذا رو به اصطلاح تصاحب بکنن و امکانات و منابع اونها تأمین بکنن بعد از رفتن روس ها. همه این بار مالی درست کرده بود که وزارت خزانداری انگلستان موقع اعلام که تو ماه سالیانه 3.5 میلیون لیره استرلین باید هزینه بکنیم به این پول گزافیه، ما هزینه بسیار زیادی رو زد. طرح چرچیل هم برای ایران و هم برای کشورهای منطقه این هست که ما بیاییم دولت‌های محلی رو از سر کار بیاریم که از غذا این دولت‌های محلی پایگاه اجتماعی راسخی در بین مردم خودشون نداشته باشن، فلسفه وجودی اینها اراده انگلستان باشه. چون فلسفه وجودی اینها اراده انگلستان هست، فلسفه تداوم اینها اراده انگلستان خواهد. لذا اینها اون چرا که انگلستان میخواهد اجرا میکنن اما هزینه برای ما نخواهند داشت. لذا شما این ایده در عربستان سعودی هم اجرا شد، در سرزمین حجاز اجرا شد. کسی که در حجاز کمک کرد به شکست دولت عثمانی و جریان ناسیونالیسم عربی رو در جهان عرب به راه انداخت شریف حسین هست که از شرفای مکه هست، اونشون یه معتدلیه و مورد اعتبار هم هست، هرچند پیوند داره با انگلیسی ها ولی تفکرات وهابی نداره تفکراتی. و مهم اینه که در منطقه حجاز پایگاه اجتماعی داره، نیروی اجتماعی در خدمت خودش داره. شما قاجار یک ایل و ایلهای مختلف قول او بودن که در واقع توانستن قدرت قاجار رو به سلطنت بچینن. در حجاز شاهد این هستیم که شریف حسین رو به او اجازه سلطنت نمیدن اما در ازای دستمزد شریف حسین پسرانش رو میبرن، یکی عبدالله رو بردن در عبدالله رو بردن در اردن حاکم کردن و من فیصل رو آوردن در عراق، ولی خود شریف حسین که چون در حجاز پایگاه داشته و اجازه ندادن او تبعید کردن به قبرس و عبدالعزیز رو از نجد آوردن در حجاز حاکم کردن. در ایران هم این مدل اتفاق افتاد، یعنی رضاخانی رو آوردن که رضاخان در داخل ایران هیچ پایگاه اجتماعی نداشت، هیچ قبیله‌ای جمعیت پشتر اون نبودن جز نیروهای نظامی، که این نیروهای نظامی حقوقشون از به صداق بخشیشون از دولت انگلستان میگرفتن و حالا عمده اینها وابسته به خزانه‌داری انگلستان شده. این ایده چرچیله منازعه ای که در بین اسناد وزارت خارجه آمریکا هست چه انگلستان هست به جالب ما هم که دانشجوی های دکتر شیخ الاسلام میدیم چون دارم هم در واقع اصلا این که اسناد وزارت خارجه اینجوری ثابت میمونه که کسی موافق انگلستان نبوده، یعنی وزارت خارجه موافق نبوده. این ایده چرچیل بوده، وزارت دفاع این پروژه رو اجرا کرده. این گام اول تحمیل این حاکمیتی که بر سرزمین ایران سیطره پیدا کرد و بیرحمانه ترین دوره تاریخی را واقعا در این دوره 16 سال سلطنت رضاخان شکل گرفت. مسئله دیگری که ما از اقدامات چرچیل علیه مردم ایران میتونیم به اون توجه کنیم بسیار مهم، مسئله اشغال ایران. اشغال ایران هیچ دلیلی در جریان جنگ جهانی دوم نداشت جز استفاده استراتژیک انگلستان از مسیر ایران برای تغییر میدان جنگ و کم کردن بار فشار جنگ از انگلستان و سرایت اون برای سمت روسیه. ببینید پروژه‌ای رو چرچیل جریان جنگ جهانی دوم اجرا کرد و اون براه انداختن به صورت تغییر جهت دادن جهت خصومت، جهت خصومت آلمان نازی از غرب اروپا به سمت شرق هست. ببینید در پیمان مونیخ اینها رضایت دادن که آلمان بیاد رومانی و بلغارستان رو تصرف کنه سال 1338. یه اشکالی بود اینجا مطرحی که انگلیسی ها اومدن مطرح کردن، اونی که بحث گرایش رضاخان رو آلمان ها رو مطرح میکنن و پروژه آلمانگرایی رضاخان اینجا مطرح میشه. سوال اینه که در پیمان مونیخ سال 1938 چمبرلین نخست وزیر انگلستان، گالایه نخست وزیر فرانسه به همراه هیتلر و موسولینی نخست وزیر ایتالیا نشستی دارن در مونیخ و پیمان منعقد میشه و در این پیمان رضایت میدن به سیاست‌های پیشروی آلمان، رومانی و بلغارستان رو اجازه میدن آلمان تصرف بکنه، فقط شرط میذارن که شما لهستان نشید به دلیل خطر دسترسی آلمان به ساحل دانزیگ و ورود زیردریایی‌های آلمان در به اصطلاح حوزه‌های دریایی که منافع نیروی دریایی انگلستان رو به خطر مینداخت و به دلیل تجربه‌ای که آلمان ها در جنگ‌های زیردریایی داشتن این مخاطره رو انگلیسی‌ها پیش‌بینی می‌کردن. جالب اینه که در سال 1938 شما چمبرلین با سازمان جاسوسی انگلستان، دالایه و سازمان جاسوسی فرانسه و همه اطلاعاتی که اینها از هیتلر و آلمان شکست خورده و بعد جمهوری وایمار و بعد حزب ناسیونالیست داشتن، اینها نتوانستن شخصیت هیتلر رو بشناسن و بفهمن. اما رضاخان بی سواد چیزی که روزنامه نمیتونست بخونه اطلاعات چیزی نمیتونه، اون میبایست تشخیص میداد که هیتلر فاشیسته و با او به اصطلاح رابطه نداشته باشه. بعد چه اتفاق ویژه‌ای بین رضاخان و هیتلر افتاد که کشور ایران مستحق اشغال باشه؟ اینا جزء دروغ‌های چرچیله دیگه، یعنی خودش هم اومد تو بی‌بی‌سی صحبت کرد، خودش هم صحبت کرد گفت که ما به دلیل اینکه دولت ایران گرایش به آلمان پیدا کرده و یک دولت بدکاره در ایران هست ما مجبوریم که او رو سرنگون کنیم. اما واقعیت مسئله اینه که چرچیل تلاش زیادی کرد که تا جهت جنگ به سمت روسیه گرایش پیدا کنه. چرا؟ چون دو رقیب عمده سرمایه‌داری جهانی در این زمان، یکی آلمان، آلمان فاشیست و شوروی سوسیالیست، اینها به جان هم انداخت و از این طریق فشار جنگ رو از روی انگلستان برداشت. وقتی که نیروهای آلمانی آمدن به صلاح جهت جنگ به سمت روسیه گرایش پیدا کرد، هرچی روسا هشدار دادن چرچیل توجه نکرد. نتیجه این شد که بار جنگ آمد به این سمت و بعد از جنگ، بعد از اینکه ورود آلمان ها به روسیه اتفاق افتاد، ما اینجا تبدیل شدیم به یک پلی برای انتقال کالا. کشور ما اشغال شد، دولت انگلستان ایران رو اشغال کرد و پروژه اشغال توسط چرچیل اینجا اتفاق افتاد. اقدام خب آیا دکتر عبانی فرمیده که بیشتر به کودتا بپردازیم، خیلی دل پر داریم از این آقایی چهار ساله که ظلم میکرد در این دوره اتفاق افتاد و متاسفانه بدترش این که چرچیل در کشور ما قهرمانه. این واقعا ما وقتی بحث جنگ جهانی پیش میاد و من آشاد برمیانی همه مسائل و ایرادات متوجه مثلا حالا هیتلر و یا دیگر شخصیت های جهان میشه به ما کاری نداره، هیتلر جنایتی بر علیه ما نکرد، اما واقعا چرچیل علیه ما متکبی جنایت شد، کشور ما اشغال کرد و به مردم ما بی احترامی و بی توجهی کرد. اونقدر این بی احترامی و بی توجهی چرچیل جدی بود که تو محمد رضا نتوانست در کتاب ماموریت به وطنم این بی احترامی چرچیل رو خودش و در واقع سیستم سیاسی ایران پنهان بکنه. مسئله بعدی مسئله نهضت ملی است. در جریان نهضت ملی اتفاقا این باره هم محافظه‌کاران به قدرت میرسن. وقتی محافظه‌کاران به قدرت رسیدن که چرچیل رهبر حزب محافظه‌کار هست، میبینیم اینجا فشار تحریم علیه ایران توسط چرچیل اتفاق میفته. محاصره نظامی ایران توسط چرچیل اتفاق میفته. بعد اعزام رزم‌آوای انگلیسی توسط دولت اتفاق میفته. ببین همین زمانی است که آمریکایی‌ها وارد فضای خصومت با ایران نشدن. یعنی وارد مثلا تصمیم برای کودتا نشده بودن. چون دولت دموکرات در آمریکا به رهبری ترومن، اینها در مناقشات بین المللی معطوف به گسترش مارکسیسم معتقد بودند که دولت‌های ملی‌گرا معمولاً سپری در برابر رشد مارکسیسم. اما جمهوری‌خواهان این اعتقاد رو داشتند که دولت‌های ملی‌گرا معمولاً سرپل برای گسترش مارکسیسم هستند. تا روی کار آمدن آیزنهاور، ما نشانه ای که آمریکایی ها تصمیم به کودتا یا اقدام نظامی علیه ایران داشته باشند رو نداریم. از زمانی که دولت آیزنهاور از حزب محافظه‌کار به قدرت رسید، اینجا نشانه های همکاری بین دولت محافظه‌کار انگلستان و دولت محافظه‌کار آمریکا جدی‌تر میشه. از این تاریخ به بعد ما نامه‌های مشترکی که چرچیل و آیزنهاور برای دکتر مصدق نوشتن، تهدیداتی که دارن، این نامه‌ها تعدادش زیادتر میشه و طیف زیادی از این نامه‌ها هم هست. الان فرصت خوندن و یادآوری نامه‌ها نیست. حتی این پیام رو خود دکتر مصدق هم دریافت میکنه. علی امینی در ملاقاتی که با دکتر مصدق داره، به دلیل اینکه هر دو از خانواده قاجار بودن و نسبت فامیلی هم با هم داشتن، میگویم من رفتم ملاقات دکتر مصدق و به ایشون یادآور شدم که الان که جمهوری خواهان در آمریکا به قدرت رسیدن، به دلیل شدت هماهنگی که بین جمهوری خواهان و حزب محافظه‌کار بین چرچیل و آیزنهاور وجود داره، امکان این که اقدام علیه دولت شما صورت بگیره وجود داره. خود دکتر مصدق هم پذیرفت، گفت من در بد شرایطی گیر کردم و نمیدونم چه بکنم. امینی میگه من بهش پیشنهاد دادم که خب شما استعفا بده. میگه خب من در این وضعیت استعفا بدم که خیلی بده، بدنام میشم. بعد میگه که بعضی از بزرگان اروپا در این شرایط مواقع اینجوری که قرار میگیرن دست به خودکشی میزنن. میگه آقا پیشنهاد شما که بهتره با خودکشی کنم، خیلی زشته. میگه آنچنان به اصطلاح در استیصال مونده بودیم که میگه من و دکتر مصدق با هم گریه میکردیم توی این وضعیتی که ماندیم. بعد یعنی چون نشانه ها در درون دولت ایران هم مشاهده شد و خداوند هم فهمیدن که حالا چرچیل و آیزنهاور که با هم آمدن خطر وقوع کودتا بسیار جدی. نهایتا شاهد این هستیم نشست مشترکی که چرچیل و آیزنهاور با هم دارن، بعد از نشست مشترک هر دو رئیس دولت، نخست وزیر و رئیس جمهور آمریکا میپذیرن، نخست وزیر انگلستان و رئیس جمهور آمریکا میپذیرن و این چرچیل هست که آیزنهاور رو متقاعد میکنه برای کودتا و بعد از اون فرمان صادر میشه. بقیه اقدامات آمدن وودهاوس و کرمیت روزولت و بعد به اصطلاح طراحی دونالد ویلبر در آلمان و یونان برای کودتا، بقیه اقدامات اقدامات بعدی که به اصطلاح عملی اجرایی اینها انجام دادن. اما باز تاکید میکنم ما نیاز به یک بازخوانی بسیار جدی در این فضا داریم، هم در فضای دانشگاهی و هم در فضای متون تاریخی که نوشته شده و هم در فضای مستندهایی که در صدا و سیما جمهوری اسلامی ساخته میشه. باید به این نگاه به اصطلاح با نگرش بازبینانه برخورد بکنیم و به جای اینکه دنبال دونالد ویلبر و کرمیت روزولت و عملی اجرایی سطح پایین کودتا باشیم، عوامل اصلی رو در تاریخ باید محکوم بکنیم و محاجه ما و در برابر قدرت‌های جهانی متوجه عوامل اصلی باشه. سلام علیکم.